برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه. به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستای خوبم، صحبتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به برنامه روزنه امروز 15 آذر ماه 1400. من علی مهنافر به اتفاق همه بر بچه روزنه تا حدوداً ساعت 10 میزبان شما هستیم. اصلا میخوایم یه نوآوری بکنیم امروز همینجوری که هست. بفرمایید خانم روی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مهنافر و همه شنوندگان عزیز خوب برنامه روزنه. خیلی خوشحالم که امروز در این برنامه حضور دارم.
سلامت باشید. خب موضوع برنامه چیه امروز؟
در فصل پاییز قرار داریم و سرمای هوا عامل بسیار مهمی در ابتلا به بیماری های ویروسی محسوب میشه. با شناخت سه بیماری کرونا، سرماخوردگی و آنفولانزا که شباهت های زیادی با هم دارن، میتونیم در صورت ابتلا به این بیماری ها آسیب های جسمی اونا رو به حداقل برسونیم.
بسیار عالی. خب اگر نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا حرفی دارید لطفاً با ما در ارتباط باشید. 3010352652285 دعوتنامه ما به شما عزیزان هست که سوالاتتون رو مطرح کنید و به ما بگید اصلاً با توجه به موضوع برنامه شما چه چیزی رو در نظر گرفتید، چه راهکارهایی رو برای افتراق قائل شدن بین این سه امر رو میتونید در نظر بگیرید. موضوع گفتگو امروز برنامه روزانه هم همین هست. با برنامه روزنه همراه هستید.
علم و زندگی.
خانم آزاده فرهانی، سلام، صبح شما بخیر.
سلام آقای مهنافر، صبح شما همه شنوندگان محترم بخیر.
سلامت باشید، هستم خدمت شما، بفرمایید.
بزرگوارید. آقای مهنافر، پژوهشگران دانشگاه صنعتی عراق با همکاری مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی موفق به ساخت دستگاه پلاسمای سرد شدن. آقای مهنافر، فناوری نوین پلاسمای سرد کاربردهای زیادی در پزشکی، صنایع بسته‌بندی و صنایع غذایی داره. با توسعه این مکانیزم میشه از محصولات کشاورزی بدون استفاده از ترکیب‌های شیمیایی در مقابله با قارچ‌ها و کبک‌ها محافظت کرد و عمر ماندگاری مواد غذایی رو هم در عین حال افزایش داد. از دیگر کاربردهای این فناوری کاهش آسیب‌های وارده به دلیل مرگ سلول‌های پوستی در بیماران دیابتیه. آقای مهنافر، فناوری پلاسمای سرد برای ضد عفونی زخم مزمن و کمک به احیای بافت‌های مرده هم بسیار موثره و از فناوری‌های نوین در این حوزه محسوب میشه. و نکته آخر این که مراحل نمونه سازی صنعتی این دستگاه برای مصارف پزشکی در دستور کار قرار گرفته و مراحل تحقیقات بازار این محصول هم در حال انجامه.
بسیار عالی، متشکرم از شما، خبر خیلی خوب بود. انشاءالله که این باب بازاری شدن و پول در آوردن ازش هم باز بشه. سلام، سلامت باشید. روز خوبی داشته باشید.
همچنین خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
روزنه را به صورت زنده در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید.
اگر جزو مخاطب‌های ویژه روزنه هستید
و از طریق نرم‌افزار کاربردی ایران صدا ما رو میشنوید،
به ما اعلام کنید و یکی از برندگان هفتگی ما باشید.
شما میتونید با ارسال نام و نام خانوادگی خودتون به سرشماره 301035 در این قرعه کشی شرکت کنید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها. مجله علمی روزنه، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 دقیقه، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
گفتگوی ویژه
خب نزدیک 2 سال هست که ما درگیر ویروس کرونا هستیم. یک زمانی مسئولین و بزرگان این امر میگفتن که آقا ما اصلا دیگه سرماخوردگی و آنفولانزا اینا نداریم، هر علامتی داشتید علامت کروناست. بعد یواش یواش حالا تو فصل زمستون قبلی گفتن که میشه یه افتراقی بینشون قائل شد که این سرماخوردگی این آنفولانزاست و غیره. آقای دکتر مسعود مردانی عزیز که به ارادت خاصی دارم خدمتشون، با اون ادبیات خاص خودشون که بسیار هم ادبیات قشنگی است، یه روز من داشتم نگاه میکردم به خبرنگار سازمان، گفتن که آقا دقیقا با همین ادبیات، گفتن آقا اگر در یک خانواده یک نفر مبتلا شد دیگه نرید PCR بدید و از این حرفا، همه مبتلا هستید. و امروز هم دقیقا میخوایم میزبانی کنیم از جناب آقای دکتر مسعود مردانی عزیز، متخصص عفونی هستن، چهره ناماشنای تلویزیون در این امر و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. اتفاقا میخوام در مورد همین صحبت کنیم که دیگه میشه افتراق قائل شد بین این سه تا به صورت دقیق یا خیر. آقای دکتر سلام.
سلام عرض کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و خوب رادیو گفتگو.
بزرگوار شما، سلامت باشید. آقای دکتر تکلیفمون چیه؟ امسال دیگه میتونیم بگیم این سرماخوردگیه یا این آنفولانزا است؟
بله ببینید، خب بر اساس زمان و بر اساس وفور بیماری، بله، وضعیت اپیدمیک و وضعیت غیر اپیدمیک، خب شرایط ممکنه فرق بکنه.
بله
یه موقعی ما سال پیش همچین موقع واقعا موارد آنفولانزا اون نزدیک صفر.
خب
پس توی اون موقع اگه کسی علائم عفونت ویروسی دست تنفسی فوقانی می داشت و می گفت من آنفولانزا گرفتم، ما گاهی لبخند هم می زدیم که مثلا اشتباه داریم می گردیم.
خیلی ها می گفتن که من در همون بودم، بعد اومدم جلوی کولر خوابیدم سرما خوردم خوب می شم.
آره
بله،
ولی الان خوشبختانه روند روبه افول بیماری در کشور چشمگیره. الان ما در واقع شهر قرمز میرازی که دوتا شهر اخیراً اضافه شد و نداریم، بیشتر شهرهای ما آبی و سفید هستن. به نظر میاد که اگه خدا بخواد کمک بکنه و مردم هم همت بکنن، این عزیزانی که تا به حال واکسنشون رو کامل نکردن برن واکسنشون رو کامل بکنن، ما یه نفس راحتی از نظر ابتلا به کرونا در کشور خواهیم کشید و میکشید. ولی یادمون باشه الان 2 ساله که ما با ویروس آنفولانزا در واقع کلکل نکردیم.
درسته.
و جالبه که آدمایی هم که در معرض خطر هستن آنتیبادی محافظت کننده بر علیه ویروس آنفولانزا رو ندارن. حالا اگه خدای ناکرده آنفولانزا توی جامعه شیوع پیدا بکنه، مطمئن باشید سریعا میتونه تعداد زیادی از افراد رو بگیره. برای همینه که ما از عزیزان خواهش بکنیم اگه تا تو گروه در معرض خطر هستن، مثلا بالای 60 سالن، بیماری دیابت دارن، حامله هستن، نمیدونم پرسنل پزشکی هستن، HIV دارن،
بله،
سرطان دارن، بیماری قلبی ریوی دارن، بیماری کلیوی دارن، اینا سریع نسبت به واکسیناسیون آنفولانزاشون اقدام بکنن.
آقای دکتر شما اهل کلید واژه هستید و این خیلی خوبه، خیلی مختصر و مفید اون چیزی که باید بفرمایید رو میگید. الان هم میخوام از زبان شما بشنویم که اون کلید واژه بین سرماخوردگی، آنفولانزا و کرونا، اون چیزی که باعث میشه تفاوت داشته باشه علائمشون با هم دیگرم بفرمایید برامون.
ببینید مریض در واقع آنفولانزایی معمولا شروعش خیلی پر سر و صدا.
خب
یه دفعه ایجاد میشه، یه دفعه تبریزه تا 40-41 درجه. خب
بله،
بدن درد و تن درد هالمارک بیماری، یعنی در واقع
بله،
مشخصه بیماری بدن درد و تن درد، تبای اونچنان بالا و ظهور ناگهانی، این میشه آنفولانزا.
بله. خب
سرماخوردگی یه بیماریه که اصلا خود طرف هم متوجه نمیشه گرفته، خیلی تدریجیه، هیچ وقت تب به 38 به بالا نمیرسه معمولا.
بله.
و شاخ علامتش آبریزش بینی عدسای مکرره.
بله.
آبریزش بینی، عدسای گرفتگی بینی، آبریزش بینی و عدسای مکرر. پس اینم شد سرماخوردگی.
تو کرونا اینو داشتیم ما دکتر، نداشتیم؟
بله، در کرونا این اواخر در دلتا بیشتر به فرم سرماخوردگی تظاهر پیدا میکرد.
بله.
در کرونا یه بیماری هستش که برخلاف آنفولانزا و سرماخوردگی که از شروع بیماری تا انتهاش 4-5 روز بیشتر طول نمیکشه، گاهی تا 2 هفته بیماری طول میکشه.
بله.
و جالبه که در بیماری کرونا معمولا سرفه های شما خشکه، معمولا توی این افراد بویایی و چشایی دچار اشکال میشه.
بله.
غیر از خود اون فرد یکی دو سه تا از اعضای خانوادش هم همزمان گرفتن، یعنی نشون میده که این وجه مشخصه بیماری کرونا است. من با این سه چهار تا جمله خدمتتون میتونم راحت بگم که با اطمینان بالای 80-90 درصد شما میتونید خودتون تشخیص بیماریتون رو قبل از اینکه به دکتر برید بدید.
خب این کلید واژه‌ای که فرمودید قطعا یکی دو نفر تو خانواده‌ام گرفتن، کلید واژه قشنگه، چون حالا بعضی وقت من دارم درس پس میدم خدمت شما، البته طرف آلرژی داره یا گریپ میشه، اینا ممکنه بویایش به کم بشه و آره، یعنی ما اینها رو داریم، یا اصلا سینوزیت در ممکن اتفاقا بیفته، ولی اینی که شما فرمودید یهو دو سه نفر با هم دیگه توی خانواده دوچار این اتفاق میشن، این دیگه ورای اون آلرژی یا ورای اون گریپ شدن سینوزیته. خب آقای دکتر، پس یک بار دیگه با هم دیگه مرور بکن. آها یه نکته رو فقط فراموش کردم، می‌خواستم ازتون بپرسم. یه مدتی میگفتن که واکسن آنفولانزا یه جورایی میتونه ایمنی نسبی خیلی کمی برای کرونا هم ایجاد بکنه، بعد دیگه خبری از مقالاتش و اینا نشد. این اصلا صحت داشت نداشت؟ چجوری
الان هم میگن، الان هم میگن، دیدم که مطالعه تو ایتالیا شده.
بله.
اینایی که واکسن آنفولانزا زدن گفتن دیدن که اگر کرونا بگیرن فرم شدید بگیرن، اینا در واقع آخر عاقبت بهتری دارن نسبت به اونایی که واکسن آنفولانزا نزدن، پس یک محافظت نسبی ایجاد میکنه. ولی ما الان همه هم میدونیم که هم برای اون موقع ما برای کرونا واکسن درست حسابی نداشتیم.
بله.
ولی الان هم برای کرونا واکسن درست حسابی داریم، هم برای آنفولانزا. پس عزیزان به هیچ وجه اما و اگر و بیاد و برو اینا اعتقاد نکنن. حتما فقط اگر تا به حال واکسن کرونا زدن برن کامل بکنن، اگر تو گروه در معرض خطر هستن حتما برای
یه جمله تاریخی هم یادم میاد از شما که فرموده بودید مال ما نیست، شما هر چی گیرتون اومد بزنید.
بله دقیقاً ازم میگیم.
سلامت باشه آقای دکتر، خیلی بزرگواری کردید.
قربون شما،
روز خوبی داشته باشید. ممنونم ازتون.
شما همینطور.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
جرقه، جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان دمای دوست داشتنی.
این چیه؟
این جوای آتشینه، خرید اینترنتی داشتم، خیلی خوبه.
خوبه که هیچ دودی نداره، اما اگه چایی نباشه من نیستم.
منم نیستم. این مسخره بازیه رو بذارید کنار، جفتتون هستید، چون من چایی دم کردم الانم براتون میریزم. بفرمایید خدمت شما.
گوشی من چرا اخطار میده؟
حتما باز یادت رفته چراغ آشپزخونه رو خاموش کنی.
ناخ سوختم، خیلی داغه. چه ربطی داره؟
اینقدر حواس پرته دیگه، هم میخواد تو مصرف برق صرفه جویی کنه، هم حواسش سر جاش باشه.
چای رو که خوردیم سری میریم خونه.
ما الان حیات پشتی ما، بپر خاموشش کن بیا دیگه. میگم حواسش پرته.
من الان بر میجدم.
باشه خداحافظ. از چای قرن 21 خوشت میاد؟
خیلی خوب، دیگه پررو نشو.
اصلا اعصاب نداری.
تو این هوای سردی سری یخ کرد.
بده برات آب جوش بریزم. بده.
نه اینطوری که چای رنگ و طعمشو از دست میده.
آوردم تو طبیعت لذت ببر دیگه، حالا چایتون سرد بشه. چیه مگه؟
با من درست صحبت کن.
باشه، حالا الان چی کار کنم؟ میخوای باهاش صحبت کنم تو دمای متعادل بمونه؟
تو الان چی گفتی؟
هان؟
ذهن دیده پراکنی مزمن داره و البته پرکش افکار.
من فقط چایی دم کردم، همین.
اگه بتونی دما رو متعادل نگه دارید عالی میشه.
دمای متعادل برای نوشیدن چای یا قهوه؟
فکر کنید یه لیوان چایی با دمای دلچسب داشته باشین که تو طبیعت سرد نشه.
خیلی بد میخندی.
میشه یه اپ رو اندازی کرد که توسط تلفن همراه بتونیم لیوان چایی رو تو دمای دلخواهمون ثابت نگه داریم.
رو دستاش هم یه پیچ میذاریم که دمای دوست داشتنیمون رو تنظیم کنیم.
دیال.
چی؟
هیچی،
اون پیچ رو زیرش بذاریم بهتره.
چرا؟
چون راحت تره.
قانع شدم. به یکی از این دوستات زنگ بزن بفرسته دیگه، دستت درد نکنه.
حتما الان تماس میگیرم.
یه چایی دیگه هم بریز پسریم.
قهوه چی؟ میدونم.
مجله علمی روزنه،
رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 تا 10 صبح.
روزنه، مجله متفاوت با بخش‌های متنوع.
تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه‌های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه،
دریچه ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان،
تجربه جهانی، علم و زندگی،
نقطه سطحت.
مجله علمی روزنه.
شرکت‌های دانش بنیان. من فروغ دولت‌آبادی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت‌های دانش بنیان در خدمت شما هستم. تحقیق یک دانشجوی دکترا بر روی نانو اکسید روی و نحوه بکارگیری این مواد باعث میشه تا این محصول به مرحله تولید برسه و این عمده دلیل خلیل بیکی، مدیر عامل این شرکت دانش بنیان فناور برای تولید این محصوله. آقای بیکی درباره کاربرد نانو اکسید روی میگه:
کاربرد آن در صنعت کاسیو سرامیک به عنوان آنتی باکتریال، صنعت رنگ و رزین و صنعت کاغذ اشاره کرد که مهمترین ویژگی آن خاصیت آنتی باکتریال بودن آن است.
از آقای بیکی پرسیدم این محصول چه ویژگی هایی داره؟
نانو اکسید روی دارای سایز ذرات زیر 100 نانومتر می باشد و همین امر سبب می شود که با خاصیت آنتی باکتریال قوی و آنتی یووی خوبی داشته باشه. از خاصیت آنتی باکتریال نانو اکسید روی در صنایع مختلف مانند بیمارستان ها، پانسمان ها، در صنایع به عنوان ضد عفونی کننده و تصفیه آب و غیره استفاده میشه و آنتی یووی بودنش هم در کرم ها و پومادهای ضد سوختگی مصرف می شود.
این محصول در حال حاضر در کشورمون در صنایعی مثل کاشی و سرامیک و رنگ و لعاب استفاده می شه. و اما صادرات این محصول،
گام های اولیه برای صادرات نانو اکسید روی و نانو پولیسیلیکات روی برداشتیم و توانستیم رایزنی های با شرکت های خارجی برای فروش این محصول انجام دهیم.
و انتظار مدیر عامل این شرکت دانش بنیان از مسئولین،
بنده مهمترین انتظاری که از مسئولین دارم اینه که بیشتر به شرکت‌های دانش بنیان رسیدگی کنن، مثلا برای اخذ برخی گواهی‌نامه‌ها و اخذ مجوزها، چون مواد جدید هست در ایران هنوز اون استانداردهای لازم تعریف نشده و برای اخذ این گواهی‌نامه مثلا در کد ISIC یا اخذ نانو مقیاس‌ها به مسائل و مشکلاتی برمی‌خوردیم.
ممنون که تا پایان این گزارش ما رو همراهی کردین. همه ی مدیران شرکت‌های دانش بنیان میتونن با ارسال پیامک به 301035 در گفتگو با برنامه روزنه همراه ما باشن.
روزنه را به صورت زنده در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید.
اگر جزو مخاطب‌های ویژه روزنه هستید
و از طریق نرم‌افزار کاربردی ایران صدا ما رو میشنوید،
به ما اعلام کنید و یکی از برندگان هفتگی ما باشید.
روزنه. شما میتونید با ارسال نام و نام خانوادگی خودتون به سرشماره 301035 در این قرعه کشی شرکت کنید. رادیو گفتگو، صدای بی‌شهندیشه‌ها. مجله علمی روزنه، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 دقیقه، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک سوال، یک جواب. خیلی خوش اومدین به یک سوال، یک جواب. امروز زینب نانکلی هستم با یک سوال، یک جواب دیگه در کنارتونم. یک سوال، یک جواب امروز مثل همیشه به یکی دیگر از سوالات روزمره شما میپردازه و سعی میکنه که بهترین جواب رو برای سوال شما پیدا کنه. برای آدم ها سوال میشه که مغز انسان چجوری عمل میکنه. برخی بر این باورند که تسلط کاملی بر پاسخ علمی این سوال پیدا کردن. در واقع نمیتونیم همه انکار کنیم نسبت به دهه های گذشته اطلاعات بسیار بیشتری از عمل کرده مغز در اختیارمون قرار گرفته، اما با وجود میلیارد ها نورون عصبی که هر یک از هزاران اتصال برخوردارن، نمیتونیم بگیم که انسان درباره عمل کرده مغز به قطعیت رسیده. اسکات هیوتل از مرکز علوم عصب شناختی در دانشگاه داک درباره این موضوع میگه که انسان بر این باوره که مغز خودش رو به طور کامل درک کرده. در صورتی که بتوان مغز رو درک کرد، انسان خواهد توانست تمامی ظرفیت‌ها و محدودیت‌های فکری، احساسی، استدلالی، عشق و تمامی جنبه‌های حیات رو درک کند. اما تجربیات شخصی هر انسان راهنمای بسیار ضعیفی برای کشف عملکرد کامل مغز به شما میده. پس سعی کنید که فقط به تجربیات شخصی خودتون بسنده نکنید. خیلی خوشحالم که یک قسمت دیگر از یک سوال یک جواب رو تقدیمتون کردم و در کنارتون بودم. خیلی متشکرم از حضورتون و روزتون بخیر باشه و در پناه خدا.
روزنه را به صورت زنده در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید.
اگر جزو مخاطب‌های ویژه روزنه هستید
و از طریق نرم‌افزار کاربردی ایران صدا ما رو میشنوید،
به ما اعلام کنید و یکی از برندگان هفتگی ما باشید.
شما میتونید با ارسال نام و نام خانوادگی خودتون به سرشماره 301035 در این قرعه کشی شرکت کنید. رادیو گفتگو، صدای بی‌شهندیشه‌ها. مجله علمی روزنه، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 دقیقه، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تجربه جهانی.
خانم نرجس رضازاده سلام، صبح بخیر.
سلام ایرادت جناب مهمانفر بزرگوار و سلام به شنونده هامون، صبحتون به نیکی. با تازه ترین خبرهای دنیا در آیتم تجربه جهانی همراه شما هستم و امروز از پژوهشگران دانشگاه دوک میگم که آزمایش جدیدی ابداع کردن که میتونه میزان مقاومت پاکن‌های بدن رو در برابر اومیکرون ارزیابی کنه. شاید این آزمایش بتونه به پزشکان بگه که بیمار تا چه اندازه در برابر انواع جدید کووید 19 و انواعی که در حال حاضر در جوامع در حال گردش هستن محافظت میشه. پژوهشگران در این پروژه فناوری خودشون رو به روش‌های گوناگونی آزمایش کردن. اونها پاتن‌های به دست اومده از بیماران و افراد سالم واکسینه شده رو امتحان کردن تا به این نتیجه برسن که در کمتر از یک ساعت و احتمالاً 15 دقیقه میتونن نتایج دقیقی رو تولید کنن و بفهمن که چه افرادی هنوز در مقابل انواع در حال ظهور کرونا مسئولیت دارن. تا الان هیچ راهی برای انجام این کار در اختیار نبود، اما آزمایش کوواریانت اسکن همه این امکانات رو فراهم کرد. امیدوارم از شنیدن تجربیات جهانی امروز لذت برده باشین. روزتون بخیر و خدا نگهدارتون.
متشکرم از شما، خدا نگهدار. قشنگ امروز به هم داره حس کاپیتان تیم رئال مادرید رو میده. کهکشانی ها و همه ستاره های تیم محروم نداریم، مصدوم نداریم، نیمکت نشین هم نداریم، همه ستاره ها توی استودیو هستن. خانم سیما متین
سلام، صبحتون بخیر باشه.
سلام، حد باشید،
زنده باشین. آقای مهنامفر، در طول سالهای اخیر اکوتوریسم خیلی اهمیت بیشتری پیدا کرده و میشه گفتش که به یکی از شاخه های پرطرفدار گردشگری تبدیل شده، هم به جهت علاقه که مردم نسبت به بازدید از منابع طبیعی دارن، هم به جهت حفظ از این منابع طبیعی. هدف از اکوتوریسم هم اینه که ما بتونیم از این نیروی عظیم تمایل مردم به بازدید از منابع طبیعی استفاده کنیم. بله. تا اینکه بتونیم همراه بشیم با اونها و با مدیریت صحیح از این قابلیت در جهت حفظ منابع طبیعی و حتی محیط زیست بتونیم که کمک کننده باشیم. اما اکوتوریسم چگونه به حفظ محیط زیست کمک میکنه؟ یکی از بزرگترین مشکلاتی که برنامه‌های حفاظت از محیط زیست دارن اینه که توجیه اقتصادی براشون وجود نداره. بله. به خاطر همین میشه گفتش که خیلی سخت این اتفاق میفته. سه روش وجود داره برای اینکه ما بتونیم بگیم که اکوتوریسم میتونه حفاظت کنه از منابع و محیط زیستمون.
خب
یه روش اینه که چون بودجه‌ای که دولت در نظر میگیره میشه گفت کافی نیست، اینه که این منابع بتونن که به صورت خودگردان به توجیه اقتصادی برسن. اون منطقه هایی که قراره حفاظت بشه، علاوه بر این که بحث حفاظتش وسطه، باید حتما به این توجه کنیم که بحث منبع درآمدی باشه برای افراد بومی اون منطقه، که میشه گفت مهمترین راهی که بشه کمک کنه ما رو تو حفظ منابع طبیعی دقیقا همین موردی هستش که خدمتتون اعلام کردم.
بله.
یه روش دیگه هم وجود داره، اینه که افراد بومی باید به این دیدگاه برسن که چقدر اهمیت داره منابع طبیعی و بازدیدش برای گردشگرانی که به اون منطقه سفر میکنن.
خب مبحث خیلی مبحث گسترده‌ای، فکر میکنم برنامه های دیگه هم باشه که بشه در موردش صحبت کرد.
من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ممنونم از شما خانم عربی.
خیلی خوشحالم که امروز با یه معرفی کتاب دیگه در خدمتتون هستم. امروز میخوام کتاب سبک‌ها و مهارت‌های ارتباطی از نیما قربانی و انتشارات بینش نو رو خدمتتون معرفی کنم. از اونجایی که انسان‌ها گونه اجتماعی هستن و چه در قالب خانواده و چه در قالب جامعه در واقع با افراد مختلفی در ارتباط هستن، ارتباط و به ویژه ارتباط مؤثر یکی از دغدغه‌های انسان امروز هستش. این ارتباط مؤثر میتونه یکی از مؤلفه‌های لازم برای موفقیت فردی در همه ابعاد شغلی، اجتماعی، خانوادگی و شخصی باشه و از طرف دیگه ناتوانی در برقراری ارتباط میتونه در واقع فرد رو به سمت اختلالات هیجانی و رفتاری سوق بده.
بله.
نویسنده این کتاب سعی کرده با پژوهش‌های زیادی در نظریه‌های روانشناسی و با استناد به منابع معتبر این اطمینان رو به خواننده بده که با یک در واقع اثر روانشناسی زرد سر و کار نداره. در جایی از کتاب اشاره میشه که روابط امروز ما پر از پیچیدگی ها هستش و با کسب مهارت گفتگو و به ویژه گفتگوی شفاف میتونیم به بسیاری از در واقع سوء تفاهم ها و مشکلات در رابطه رو کاهش بدیم.
بسیار هم
پیشنهاد میکنم این کتاب رو مطالعه کنیم.
آره، حتما اتفاق بیفته و دوستان لذت ببرن از خوندن این کتاب. خیلی متشکرم از شما خانم رادی. ممنون از شما خانم متین و ممنون از همه شمایی که تا این لحظه با برنامه روزانه همراهی کردید. شب و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.